خاک کوکوپیت خیلی مناسبه برای این گیاه. اصول زهکشی رو با استفاده از پوکه معدنی حتما رعایت بکنید. نکته بعدی نور این گیاه هست. این گیاه عاشق محیط‌های پرنوره. جایی که این گیاه رو قرار میدید باید نور خیلی خوب به گیاه تابیده بشه، اما نوری که سوزاننده نباشه. نورای ظهر تابستون خیلی داغ هستن و میتونن به گیاهان ما آسیب برسونن. این نکته رو رعایت بکنید که گیاهتون دچار مشکل نشه. آرالیا دروغین عاشق محیط‌های مرطوبه. حتی میتونید این گیاه رو گاهی وقتا بذارید تو حمام و از رطوبت حمام این گیاه شاداب میشه. اما اگر این شرایط رو ندارید، توصیه میکنم حتما به گیاهتون مخصوصا در روزهای گرم سال مثل تابستان چندین بار در هفته با اسپره روی برگ‌هاش رو غبارپاشی بکنید. البته آبی که بدون املاح و کلر باشه بهتره برای این کار و به گیاه آسیب وارد نمیشه، رطوبت مورد نیازش هم تأمین میشه. آبیاری روی خاکش هم تابستون‌ها یک روز در میون در فصل پاییز و زمستون 4 روز یک بار کافیه. و نکته بعدی که میمونه روش تقویت این گیاه هست. این گیاه رو باید در فصل رشدش بهار و تابستون و تا اواسط پاییز حتما با کودهای محلول در آب هر 2 هفته یک بار تقویت بکنید تا گیاهمون رشد خوبی داشته باشه. توصیه میکنم این گیاه و گیاهان دیگری که بهتون معرفی کردم رو تهیه بکنید. برای سلامت روح و روان خودتون خیلی خوبه و میتونه بهتون کلی انرژی مثبت بده. مواظب خودتون، مواظب طبیعت و زیبایی هایی که خداوند متعال برای ما آفریده باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا فردا، خدا نگهدار.
بله، اینم از بخش برنامه گلدوست. ممنونم از جناب میرزایی عزیز برای توصیه‌های خوبی که داشتن. خب شما هم میتونید در فضای مجازی دنبال کننده ما باشید، با نشانی مدیریت نوین فارسی انگلیسی جستجو کنید و در اون میتونید در بخش دایرکت صدای خودتون رو ضبط کنید، برای ما بفرستید. همونطوری که عرض کردم شما میتونید به عنوان گوینده افتخاری ما انتخاب بشید. تا الان یه نفر انتخاب شدن، آقای علی صالحی بودند که ما صداشون رو در حسین صالحی ببخشید آقای حسین صالحی صداشون رو شنیدیم در برنامه و دیگر دوستان هم میتونن صداشون رو در مورد موضوعات بخش کشاورزی ضبط بکنن، برای ما بفرستن و اونهایی که انتخاب میشن در نهایت ما یه فینالی خواهیم داشت که نفر اول رو معرفی میکنیم در برنامه خودمون. بله، 0905-5718 گفتن گلدوستی به سبک شما قشنگه و نه به سبک یک سری از جوانای امروز، این کجا و آن کجا. حالا برشکل در مورد این ما سوال کردیم از شما، خواهش می‌کنم سوالایی که برای ما پاسخشون میفرستید یا سوالی اگر از مسئولان دارید در ارتباط با موضوع برنامه باشه. گفتیم که آیا تا به امروز سیستم یکپارچه سازی اطلاعات کشاورزی کارایی مطلوب خود رو داشته یا نه، اگر این گونه نیست دلیل یا دلیل خودتون رو برای پرسش از مسئولان امر پیامک کنید. گفتن که سلام به شما، اخبار امروز رو اگر میدیدید زعفرانکار داشت گریه میکرد، کارشناس تجربه دار بایستی دعوت کنید و وزیر گفته که در جمع گفته نیمدانه نکارید. یک کشاورز از گیلک این رو برای ما از گیلان برای ما فرستادن، 911-79-89. بله، این نکاتی هست که دوستان بهش اشاره میکنن، اما فکر میکنم وزیر جهاد کشاورزی یه توصیه به کشاورز زعفرانکاران داشتن که باعث افزایش تولیدشون میشد، که گفته بودن اگر شما این روش رو لحاظ بکنید افزایش تولید شما چندین برابر خواهد شد و اگر قرار باشه در مثلا در مزرعه خودتون چند تن برداشت کنید به 30 تن میتونید برداشتش رو افزایش بدید. در خبرها این اومده بود. خب یکی دیگه از دوستانم اینم بخونم بعد بریم سراغ بخش اخبارمون. گفتن که به عنوان یک باغدار جوان خلاق و پرانرژی که میوه‌ام همیشه زبان زد بوده، ولی فردی که میوه چند لیبل پایین‌تر هستش به عنوان باغدار نمونه معرفی میشه. با این تفاوت که جهاد کشاورزی تمام تجهیزات و امکاناتو در اختیار ایشون گذاشته. این 911-2920 برام فرستادن. من خواهش می‌کنم حتما اسم خودتونو بنویسید. اگه ننویسید این پیامک ارزش رو اعتباری نمیتونه داشته باشه. ولی وقتی اسم خودتون نویسید قابل پیگیری از طرف مسئولان. اینجوری فقط یه پیام کلی به ما دادید. اما بریم بخش اخبار با اجرای همکار خوبم سرکار خانم مهدوی. سلام بر شما خانم مهدوی. الو سرکار خانم مهدوی سلام بر شما. خب تا ارتباط ما دوباره برقرار بشه یه بار دیگه سوال رو میخونم که آیا تا به امروز سیستم یک پارچه سازی اطلاعات کشاورزی کارهای مطلوب خودش رو داشته؟ اگر این گونه نیست دلیل یا دلایل خودتون برای پرسش از مسئولان امر به ما پیامک کنید. سامانه ما 30036-37. عرض میکنم حتما مطالبی رو که میفرستید موضوعیت با برنامه داشته باشه و مورد دیگر این که حتما اسم خودتون رو کامل بنویسید از کجا برای ما پیامک میزنید. خب اخبار حوزه کشاورزی با ارتباط تلفنی همکار خوبم در حوزه خبر کشاورزی خانم زهرا مهدوی. خانم مهدوی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. عصرتون بخیر.
سلامت باشید. چه خبر از اخبار بخش کشاورزی بفرمایید.
امروز آقای فهیم آقای بازرگان معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی نشستی داشتن به مناسبت هفته دولت و اونجا اشاره کردن که میزان تولید محصولات کشاورزی طی 6 سال اخیر 28 میلیون تن رشد کرده. یعنی سال 92 این رقم 97 میلیون تن بوده که سال 98 به 125 میلیون تن رسیده. بعد ایشون خیلی انتقاد کرده در واقع ترویج مصرفگرایی توی جامعه به ویژه توی حوزه روغن، برنج و محصولات پرپروتئین. مثلا گفتن که تلویزیون نباید در واقع مواد غذایی مثل روغن یا استیک رو خیلی تبلیغ کنه، چون با توجه به منابع کشور ما کشورمون نمیتونه در واقع این رو تأمین کنه، ظرفیتش در واقع ظرفیتش برای کشور ما وجود نداره و همین الانش هم ما تو حوزه روغن بیش از 80% وابستگی داریم.
بله.
و یه خبر دیگه هم این که امروز رئیس سازمان دامپزشکی اعلام کرده که موارد شیوع در واقع تب کریمه کنگو توی کشورمون نسبت به سال گذشته بسیار کاهش داشته. آقای ماکن‌علی گفته که بر اساس گزارشی که وزارت بهداشت در واقع اعلام کرده ابتلا به این بیماری 57% نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته.
بله.
البته ایشون رقم در واقع فوتی ها و مبتلایان رو اعلام نکردن، گفتن که این در حیطه اختیارات وزارت بهداشت هست. و یه خبر خوبم دادن درباره واکسن تب 3 روزه دامی که طی هفته گذشته ما در مورد صحبت کردیم.
بله بله بله.
شروع پیدا کرد. بله. ایشون گفتن که سال آینده این واکسن رو کشور میتونه به طور کامل تولید کنه و واکسن تولید داخل وارد بازار کشور میشه و اینکه علاوه بر اینکه نیاز خودمون رو تأمین میکنیم میتونیم به کشورهای همسایه هم صادرات داشته باشیم.
بله، مؤسسه سروم سازی رازی قطعا این واکسن رو تهیه خواهد کرد. حالا در مورد واکسن کرونا هم به کووید 19 هم که چند روز پیش های دکتر خوازی به همین اشاره کردن.
بله درسته.
بله. نظر شما در مورد این سوال چیه خانم مهدوی؟ ما این سوال پرسیدیم در مورد سیستم یک پارچه سازی اطلاعات کشاورزی. خب الان یه 2 ماهی هست شروع شده این اطلاعاتی یک پارچه سازیش که 6 میلیون از نظر حوزه مکانی آقای مهندس خیرت میگفتن که ما اطلاعات رو جمع‌آوری کردیم ولی تا 20 میلیون هکتار بایستی برسونیم. به نظر شما آیا این وضعیت ما یک پارچه سازی اطلاعات الان مطلوب بوده یا نه؟
چقدرش الان انجام شده؟ ما متوجه
6 میلیون هکتارش از زمین های حالا تحت پوشش بخش کشاورزی از 20 میلیون انجام شده ظرف این 2 ماه. حالا آقای مهندس خیرت میگفتن تا پایان امسال ما این رو حتما به این 20 میلیون هکتار رو هم اطلاعاتش رو ثبت خواهیم کرد از طریق سیستم های ماهواره‌ای که در اختیار داریم.
بله به نظرم الان خوب پیش رفته. 6
میلیون خوب پیش رفته توی 2 ماه.
بله بله.
البته خب خیلی از این اطلاعات رو یه بخشش رو خود معاونت ها دارن، ولی خب این پایشش و نهایی کردنش و جمع‌بندی اینها که یک پارچه بشه یه مقدار زمان بره به نظرم.
ولی اگر این اتفاق بیفته
تحول بزرگی در اقتصاد کشاورزی صورت خواهد گرفت.
ما اگر بتونیم در واقع همین کار و این طرح حضوری
خانم مهدوی، من یه خواهش داشتم از شما برای فردا، چون یکی از دوستان الان خبرشو من اینجا خوندم، گفتن که 0911-79-89 گفتن که یکی از زعفرانکارا داشت گریه میکرد امروز تو برنامه اخبار و کارشناسانی رو بیارید که تجربه داشته باشن. وزیرم گفته که نیمدانه نکارید. من چند روز پیش یه خبری رو از آقای مهندس آقای دکتر خوابازی شنیدم که یه توصیه کرده بودن به زعفرانکارا که اگر این کارو انجام بدن میزان برداشتشون برای این فصل چندین برابر خواهد شد. من خواهش میکنم این خبرش رو اگر بتونید برای ما تهیه بکنید و فردا توی بخش خبر برای ما مطرح بکنید که پاسخی به هر حال به این زعفرانکار عزیز ما باشه، ممنون میشم از شما.
درباره اینکه نیم دانه بکارن یا نکارن؟
آره نیم دانه زعفران رو، چون یه خبری بود من دیده بودم الان یادم نیست دقیقاً، حالا خودم میگردم پیداش میکنم، ولی اگر شما هم تونستید در این مورد این خبر رو پیدا کنید ممنون میشم از شما.
بله چشم،
متشکرم. متشکرم، خدا نگهدار شما. خداحافظ، شما سلامت باشید. خب بریم به بخش برنامه مزرعه پولسازی، خود زمانمون کم هست، به سرعت این بخش رو هم تقدیمتون میکنم.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد، با افتخار با بخش برنامه دیگری از مزرعه پولساز در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنم تا در این بخش که به تولید زردچوبه و اینکه چگونه میتوان از این ادویه پرخاصیت و فراورده های آن کسب درآمد کرد با ما همراه باشید. زردچوبه یکی از ادویه هایی است که به دلیل عطر و طعم خوب آن روزانه مورد مصرف زیادی در آشپزخانه ها دارد و علاوه بر مصارف آشپزخانه‌ای و به دلیل خواص شگفت‌انگیز آن در درمان بسیاری از بیماری‌ها از جمله کاهش دردهای التهاب مفاصل، تقویت سیستم ایمنی بدن، کاهش و کنترل بیماری‌های قلبی، پیشگیری از آلزایمر، درمان لکه‌های پوستی، بهبود بیماری ریوی و حتی پیشگیری و بهبود در روند درمان سرطان مورد توجه و اهمیت زیادی است. همانطور که می‌دانید با شناخت خواص این ادویه جادویی بازار تقاضای آن نیز بیشتر شده و به همین دلیل فرصت خوبی برای کسب درآمد خانگی به وجود آمده است. زردچوبه گیاهی گرمسیری است که میتوان آن را هم در باغچه و هم در گلدان کاشت. ترکیب نصف خاک و نصف کمپوست خاک مناسبی برای این گیاه است و نیازی به آبیاری زیادی ندارد. اما اگر شرایط کاشت و تولید زردچوبه را در خانه نداشتید، میتوانید زردچوبه را از عمده فروشان خریداری و با طراحی زیبا نوع بسته‌بندی را انتخاب و وارد بازار کنید. دم نوش زردچوبه یکی از فراورده هایی است که تولید آن به راحتی در خانه انجام پذیر است، به این شکل که از مخلوط زردچوبه و عسل قرص های کوچکی میتوان درست کرد و در قوطی های کوچک بسته بندی کرد و به عنوان دمنوش خانگی به فروش رساند. و با توجه به اینکه دمنوش ها متقاضیان زیادی دارند، بازار فروش خوبی خواهند داشت. صابون زردچوبه یکی دیگر از فراورده های این گیاه معجزه‌گر است که برای مصارف پوستی مثل زیبایی و جوانسازی استفاده می شود و به راحتی می توان در خانه آن را تولید کرد. برای تولید صابون زردچوبه کافی است پودر زردچوبه، شیر، صابون پایه، روغن ضروری یا روغن عطری را با هم مخلوط کرد و روی بخار قرار داد. پس از ذوب و یک دست شدن در قالب‌های مستطیلی سیلیکونی ریخت. و پس از سرد شدن میتوان آنها را به صورت تک قالب و یا در بسته‌بندی های چند تایی بسته‌بندی کرد و به فروش رساند. به خاطر داشته باشید برای رسیدن به موفقیت، تلاش، خودباوری و خلاقیت در کسب بازار فروش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
خیلی متشکرم. من خواهش میکنم دوستان عزیز حتما پیامکاتون رو زودتر به برنامه بفرستید، چون خیلی الان پیامک اومده و واقعا هم دیگه وقت نداریم، باید خداحافظی کنیم و مشکلات شما و دغدغه شما رو باید زودتر مطرح کنیم. خیلی ممنون از تهیه کننده برنامه سعید فرابادی عزیز و صدا بردار گلم بهنام سلیمیان. با شما خداحافظی میکنم تا فردا. فردا هم مزارع عمودی و کارکردشان در کشاورزی دنیا موضوع ما است. خداحافظ.
به نام خدای مهربان و سلام. این روزها تسلیت.
سلام و تسلیت. عجیب بود رابطه میان این پدر و پسر. من گمان نمی کنم در تمام عالم میان یک پدر و پسر این همه تعلق، این همه عشق، این همه انس و این همه ارادت حاکم باشد. من همیشه مبهوت این رابطه. گاهی احساس می کردم که رابطه حسین و علی اکبر فقط رابطه یک پدر و پسر نیست، رابطه باغبان با زیباترین گل آفرینش است، رابطه عاشق و معشوق است، رابطه دو انیس و همدل جدایی ناپذیر است. احساس می کردم رابطه علی اکبر با حسین فقط رابطه یک پسر با پدر نیست، رابطه مأموم و امام است. بارها در کوچه پس کوچه های این رابطه گیج و منگ و گم می شدم، می ماندم که کدام یک از این دو مرادند و کدام مرید.
علی اکبر علیه السلام ناز جوانی را با نیاز به پروردگار همراه کرد و بدین گونه صورت زیبا را با سیرت دلربا درآمیخت. او خداوندگار ادب بود و شور و طراوت جوانی هرگز وی را از دایره ادب به ویژه در برابر پدر خارج نکرد. این آموزگار جوان رمز مانایی و جاودانگی را به جوانان آموخت. حق محوری، ادب و فروتنی. ادبش در برابر پدر تنها به دلیل روابط عاطفی نبود، بلکه پدر را امام و مقتدای خیش می دانست. پدر نیز فقط بدان سبب که علی فرزند او بود به او عشق نمی ورزید، بلکه او را جوانی نجیب، پاک دامن و پرهیزکار می دید و از این رو او را گرامی می داشت.
می فرستم اکبرم را سوی این قوم ای اله، می رود جانم، تویی بر حال من یارب گواه. می فرستم سوی این لشکر جوانی را که او خلقن و خلقن بود چون جد من روحی فدا. می شود از خیمگه دور و نگاهم سوی اوست، گاه بر می گردد او هم می کند سویم نگاه. می فرستم جانب میدان عزیز قلب خیش، تشنه کام و بی کس و تنها به قلب این سپاه. عالمی گر دشمنش باشد ندارم هیچ باک، چون توی یارب به نور دیدم پشت و پناه.
در یک بار واقعا حیرت میکنه در تصور عظمت و جلالت او، همینقدر در عظمتش بس که پدرش دربارش گفته که برز الیه هم غلامون اشبه الناس و رسولک خلقن و خلقن و منتن. عجیبه، یعنی او آینه تمام نمای پیغمبر اکرم، چون در عالم از پیغمبر باید ما بودکتر نداریم دیگه، هیچ موجودی در عالم به زیبایی پیغمبر نمیرسه، به جمال پیغمبر، به کمال پیغمبر نمیرسه. این معلومه. در این حال پدرش میگفت این پسر آینه تمام نمای پیغمبر، خلقان خلقان منطقان. ولی خلقان خیلی مهم نیست، خب زیبایی صورته، خلقان اخلاق، اون اخلاقی خدا درباره پیغمبر گفته این دیگه لعلا خلق عظیم، خدا گفته تو خلقت عظیمه، اونی خلقی که پیغمبر خدا عظیم بدانه معلومه چیه. علی اکبر اون خلق را داشته، جمال جمال پیغمبر، منطق منطق پیغمبر، فصاحت بلاغت مال پیغمبر، خلق مال پیغمبر اکرم، که فهمود هر وقت ما مشتاق بودیم پیغمبر ببینیم به علی اکبر نگاه میکردیم. حتی معاویه دشمن مدهش کرده، وقتی تو حضار نشسته بود تو مجلس خودش و گفت که به نظر شما چه کسی الان سزاوارتر خلافته که جای من بنشینه خلیفه بشه؟ کی سزاواره؟ کی حق به خلافته؟ گفتم خودت حق به خلافت. نه این که تعارفه خوش آمنگویه، نه اونه که حق به خلافت چیه؟ گفتم خوش ما خودت بگو. گفت به نظر من علی بن الحسین بن علی او حق به خلافته، او سزاوار است که خلیفه بر امت باشه، جای پیغمبر بنشینه، همونی که اشبه الخلق به رسول الله دیگه. خب او حالا چقدر جا در دل پدر داره. این روز عاشورا اصحاب یکی رفتن، چون اصحاب بودن مجال نمیدادن که از اهل بیت کسی برود، نمیذاشتن خودشون، یکی رفتن. نوبت رسید به اهل بیت، حالا یکی کی بیاد؟ ادب را شما ملاحظه کنید. علی اکبر فهمید که پدرش دوست دارد فداکاری کند، دوست داره من بروم برای کشته شدن و شهادت، ولی دی سنگین خود پدر بیاد به پسر بگه بیا برو. گفت من خودم. خودش لباس پوشید، لباس رزم پوشید، آمد مقابل پدر ایستاد، حرفم نمیزنه، چشم رو به زمین دوخته، با لباس رد ایستاد مقابل پدر، یعنی آمادم. پدر نگو برو خود ابراهیم رو او گفت به پدرش، ابراهیم به پسرش گفت مازاترم، خود پسر آمده، خودش آماده کرده، ایستاده که من آماده. تا پدر دی بغل باز کرد او رو به آغوش گرفت، میگن دو چشمی را بوسید، او هم خم شد دست پدر رو بوسید. میگوین بهترین خوشترین ساعت پدر اونیست که پسر داماد کنه. اینجا جریانی شد، آمده ایستاده مقابل پدر آماده شهادت. پدر بوسید پسر رو، پسر رو هم بوسید دست پدر رو، ولی آماده رفتنی. بعد فرمود که پس حالا برو داخل حرم با عمه ها هم خداحافظی، با خواهرانش خداحافظی. خدا بدوند چه گذشت بر اهل بیت وقتی که علی اکبر با این قیافه آمد در میان حرم، لباس رزم پوشیده آماده شهادت، حلقه زدن دور علی اکبر، عمه ها آمدن، خواهرها آمدن، هر کدام چیزی میگفتن. یکم خدایا بر پیره پدرش رحم کن. خیلی طول کشید تو نمیذاشتن بیرون برود، دوره کرده بودن. امام حسین دید طول کشید، خودش آمد پرده را کنار زد، دعینه او، رهاش کنید، رهاش کنید که بیاد. بعد رها نمیکردم، خودش آمد دست پسر را گرفت، از میان حرم بیرون کشید. حالا سوار و اسب شد میرود، پدر دنبالش نگاه میکند، نظر علیه نظر آگسته میکند، نگاهش نگاه مایوسانه بود، این دیگه بر نخواهد گشت. چنان فشار بر روحش آمده، دست برد محاسنش رو با آسمان گرفت، اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدا شاهد باش فرستادم جوانم را که اشبه الناس به رسول خلقان و خلقان به منطقه. رفت و با همون تشنگی 120 نفر را کش به هلاکت انداخت. تشنه است، ما نمیدانیم چه سری شد که آمد به پدر گفت من تشنه هم، و حالا که میدانست در خیمگاه آب نیست، خودش میدانه پدر هم تشنه است، ما نمیفهمیم چه سری بوده. یا ابا الاتشو قد قتلنی و سقل الحدید اجهدنی، بگر تشنگی ما رو کشت، حتی نگفت میکشد، او کشت، قتلنی، تشنگی ما رو کشت. و این سنگینی اسلحه بیتاب دوام کرده، شربت آبی هست ما نمیدونیم سر چی بوده اصلا، چرا سوال کرده، چرا پرسید. پدر فرمود دهان زبان بیرون بیار، زبانش را در دهان خودش گرفت، انگشتر خودش داد گفت زیر زبانت بگذار برو، به همین زودی از زدت سیراب میشه. رفت تا 200 نفر را نوشتن، ولی عاقبت خسته شد دیگه نتوانست روی زین بماند، دستوار حلقه کرد به گردن اسب، اسب برد در میان لشکر، از اطراف ریختن، شمشیرها زدن، قطعوه و اربن اربا. مرحوم هاشم سفر ششتری میگه که او یک صدا زد یا ابتا علیک من السلام، من پدر منم رفتم، اگه بیاد دیگران زنده نخواهی یا پدر هم قتلوک ولدی قتلوک، پسرم کشتن. آمد با عجله به سمت میدان، حتی ایشان نوشته که نقل کرده ندی که وقتی امام حسین آمد دید عمه قبلا آمده، دید خودش روی نعش علی اکبر انداخته. بعضی گفتن شاید فکر کرد نکنه پدر کنار جسد پدر جان بدهد، گفت یا اخیا و ابن اخیا صلى الله عليك يا مولانا يا أبو عبد الله الحسين.
عزاداران حسینی، عزایتان مقبول حق با.
خبر.
معاون بازار بورس تهران گفت بعد از پایان معاملات بازار سرمایه